بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ترجم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در شبای گذشته به اندازه ای که خدای متعال توفیق داد، درباره یکی از روایاتی که از جابر ابن یزید جعفی از امام باقر سلام الله علیه نقل شده بود صحبت کردیم. خلاصش این بود که حضرت فرمودند مؤمن در این دنیا در حال درگیری و کشتی گرفتن با نفس، گاهی خدا توفیق میده و بر نفس غالب میشه، گاهی هم نفس چیره میشه و به زمین میخوره. باز خدا به تعبیر بنده زیر بغلش میگیره، بلندش میکنه و وارد میدان مبارزه میشه و با تصمیم جدیتری با نفس مبارزه میکنه و این جریان ادامه پیدا میکنه تا پایان زندگی. و بعد از این مقدمه مطالبی را بیان فرمودن که از یک طرف باعث تقویت از اراده انسان در مبارزه با نفس، از یک طرف نشان دادن لغزشگاه ها و جاهایی که شیطان میتونه نفوذ بکنه و کمک به نفس بکنه و باعث سقوط انسان بشه، و نهایتا هم درباره اعمال گذشته و لغزش هایی که از آدم سر زده رهنمودی فرمودن که بازخوانی از گناهان میشه و آدم در صدد توبه و جبران مربیان. پیشب گذشته مقداری در این زمینه صحبت کرد. در اینجا سوالی مطرح میشه که اگر انسان راجع به خود ایمان احساس خطر بکنه، فرض اینا این بود که آدم مؤمن هست، یعنی ایمانش محفوظه، منتها وارد بود مبارزه با نفس است و باید حواس جمع باشه که شکست نخوره و غالب بشه بر نفس. اما خود ایمان را چگونه باید حفظ کرد؟ البته رابطه تنگاتنگی بین ایمان و عمل هست. اگر عمل درست باشد، یعنی اجتناب از لغزشگاه ها و محرمات و انجام تکالیف واجب و آنچه مرضی خداست، ایمان هم رشد می کنه. اما بیانی در این زمینه صریحا نبود. برای تکوین این بحث از روایتی استفاده می کنیم از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که اگر خدا توفیق بده بقیه این شرح‌ها رو در باره این حدیث صحبت کنیم. این روایت در نهج البلاغه ذکر شده که در باره ایمان از امیر المؤمنین صلوات الله علیه سوال کرده. فرمودن ایمان به وسیله چهار ستون نگهداری میشه. اگر جایی سقفی دیواری احتمال بدن که ریزش بخواد بکنه یا کج بشه، یه تیری، یک از کنن پایه محکمی میزنن که جلوگیری بکنه از ریزشش. اینو میگن دعامه. اگر ما بخوایم از ریزش ایمان، از ضعف ایمان، از مایل شدن و انحراف ایمان، خروجش از خط مستقیم، از جاده صاف و هموار جلوگیری کنیم، و بدونیم ایمان چیه، چگونه حفظ میشیم، در مقابل چه چیزهایی میتونه ایمان را تضعیف کنیم و باعث میلش بشه و تدریجا باعث تضعیفش و خدای نکرده سقوط دیوار ایمان. از این جهت یک توضیح مختصری اولا درباره ایمان عرض کنیم، چون مفاهیم مشابه زیاد داریم. معمولا هم کمتر در اینجور مطالب بحث مستوفای انجام میگیره. البته این بحث هم مستوفا نخواهد بود، اینکه بحث طولانی میشه. در فرصتهای گذشته هم گاهی اشاراتی به این موضوع کردیم. معروفه که ایمان از تصدیق قلبی شروع میشه و با اقرار به زبان و با عمل تقویت میشه و به کمال میرسه. تو روایاتی هم هست این مضمون که الایمان تصدیق بالجنان و قول باللسان و عمل بالارکان. با دل تصدیق میکنه، با زبان اعتراف زبانی میکنه و در عمل لوازمش را ملتزم میشه و اجرا میکنه. خب ما آشنا هستیم با این سبک بیاناتی که در روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست، که در بسیاری از موارد وقتی میخوان چیزی را بیان کنند، تعریف کنند، حقیقت چیزی را توضیح بدن، ماهیتش را به قول ما طلبه ها بیان کنند، معمولا از تعریف های استفاده میکنند که از لوازم اون شیء هست، چون اینها در مقام تعلیم و تربیت مؤثرتره. تعریف منطقی از حد و رسم و ارز کنم جنس و فرس و این حرف ها شاید از لحاظ عقلی و دقت های عقلی اهمیتش بیشتر باشه، اما این رسم هایی که تعریف هایی که عملا بر رسم منطبق میشه، با ذکر خواص هست، این قابل فهمتر هست و در عمل هم بیشتر مؤثر نتیجه میشه ازش. وقتی میفهمد ایمان تصدیق مل جنان، خودم میفهمه که باید دوری باشه که بفهمد و تصدیق کنه، بعد هم به زبان بیارد و اعتراف کنه و در عمل هم لوازمش را ملتزم میشه. اما اینکه حالا چه جزء دارد، یه جزءش اینه یه جزءش اون، یا این ستا اثر مترتب هستن برای هم دیگه، اینا رو دیگه در مقام بیانش نیست، خیلی در مقام تربیت این چیزا نقش اساسی نداره، بیشتر فواید نظری و علمی داره. خب اگر ما این را پس اینجوری تلقی کنیم که اگر این سه چیز با هم جمع شد ایمان است، اگر جمع نشد چیه؟ بی ایمانی است. و لازمش اگر زدان لا ثالث لهما باشن که ایمان نبود جاش کفر. ما سوالاتی برادر مطرح میشیم که اگر تصدیق به دل کردن اما حالا نتونست به زبان بیاره، یا زمان لال بود یا در عمل طوری بود که میبایست تقیه کنه، مثل این که اما تقیه کرد برخلاف پدرش و مادرش که اونها تصریح کردند و کشته شدند، ایشون ایمانش اظهار نکرد. آیه الا من اکره و قلب و مطمئنن بل ایمان معروفه که در شأن حضرت جناب عمار نازل شده و تأیید میکنه که اینجور اخفاء ایمان و اظهار نکردن خوب عالمانه هست، اشکالی نداره. و حالا از زبان که گذشتیم، اگر آدم اعتراف به خدا و پیغمبر و کتاب آسمانی و احکام اسلام کرد و بعد عجل مهلتش نداد که عملی انجام بده، حالا زلزله اتفاق افتاد یا جهادی بود شرکت کرد، جهاد کلمتی که شرکت کنه خودش عمل هست، به هر حال عمرش سکته کرد از دنیا رفت، دیگه موفق به عمل نشد، باید بگیم این ایمان نداشته. این یک سوال است که آیا عمل که میگیم جزء ایمان است؟ بس به این تعریف، یعنی تا عمل انجام نداده آدم مؤمن نیست، ولو تصمیم داشته عمل انجام بده شرایط برش فراهم نشه. از طرف دیگه اگر فقط به تصدیق قلبی و به زبان آوردن اکتفا کنیم، فرقش با اسلام چه میشه؟ اسلام هم همینه که آدم شهادتین میگه و اعتراف میکنه به توحید و نبوت، و حالا فرض کنید معاد هم، اسلام اینه. ما فرقش با ایمان چیه؟ با اینکه در قرآن تصریح داریم که اسلام و ایمان با هم متفاوتن، گاهی اسلام هست ولی هنوز ایمان نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قرآن روی واژه ها و الفاظ هم حساسیت داره. یه در عرب های بیابانی تمایل به اسلام پیدا کردند و اظهار اسلام کردند، گفتند آمنا، ما به این دین شما ایمان آورد. خدا می فرماید نگید آمنا، بلکه قولو اسلم، ولما یدخل الایمان فی قلوبه، هنوز ایمان در دلهاشون وارد نشده. تصدیق میکنه که اسلام دارن، میگه بگید اسلام نا، این درست میگید، قبول هم هست، اما ادعای ایمان هنوز زوده، هنوز ایمان وارد دلهاتون نشد. هر وقت وارد دلتون شد اون وقت بگید آمین نا. پس معلوم میشه ایمان یه چیزی زائده برای این که آدم تصدیق بکنه و حتی به زبان هم بیاره. اگر فقط عملش مونده، خب عمل ربطی به دل نداره. میگه لما یدخل الایمان فی قلوبهم، هنوز در دلشون وارد نشده. پس معلوم میشه غیر از تصدیق و اعتراف زبانی یه چیزی دیگه باید در دل وارد بشه تا بشه ایمان. تا اون نیامده این هنوز ایمان نیست. بعضی دیگه ایمان را با تصدیق قلبی به معنای تصدیق منطقی، یعنی علم پیدا کنه آدم. یه وقت آدم با یک گرایش ساده ای، یک ظنی اکتفا میکنه، یه وقت نه تحقیق میکنه آدم و مطمئن میشه، علم قطعی پیدا میکنه یه چیزی. گفتم ایمان در یه همچه حالتیست که آدم به یک ظنی اکتفا نکنه بلکه به علم قطعی برسه. خب حالا اگر یک کسی علم قطعی پیدا کرد به صحت یک اعتقادی، اینکه خدا هست، پیغمبر هست، شخص پیغمبر را هم علم پیدا کرد بگه هست، اما از روی عناد انکار کرد، این مؤمن است یا کافره؟ اگر ایمان تصدیق قلبی، تصدیق کردی، علم هم داره فرض کردیم، اما از روی عناد نمیخواد بپذیر، فرض میشه همچی چیزی؟ قرآن میفرماد بله. در مورد فرعون و فرعونیان میفرماد و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. ما حضرت موسی را همراه با آیات بینات و با معجزات فرستادیم، 9 آیات بینات، دو تاش همون بود که در ابتدا یکی عصا را انداخت اجداد شد، یکی هم ید بیضا، بعدش هم 7 دیگه معجزه هم خدا بده ایشون ظاهر کرد، شد 9 آیات بینات. فرعونیان اینا رو دیدن و یقین کردن، واستيقنتها انفسهم، دلهاشون باور کرد که اینها از طرف خداست، ولی جحدوا بها، از روی عناد انکار کردن، گفتن نه، ما علمت لکم من اله غیری، ما غیر از خودم خدایی زرا نداره، ما اینکه استيقنتها انفسهم، ولی از روی جهد انکار کرده. اگر تصدیق قلبی یعنی ذهنی، ذهن آدم صغرا و کبرا چید و یقین کرد به یه چیزی، این میشه ایمان. اگر اینجور هست باید بگیم فرعون مؤمن بوده، برای اینکه یقین داشته، قرآن میگه یقین داشته، نه خودش، فرعونیان، استيقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، برتری جوییشون اجازه نمیداد که تسلیم میشن و قبول کنه، انکار میکنه، پس اینا مؤمن نبودن. پس غیر از علم و تصدیقی که حالا یقینی باشه یا نزدیکی که به یقین باشه، اطمینان باشه، اونم یه سوالیست که آیا در ایمان علم قطعی منطقی لازمه یا همین علم عرفی است که ظاهراً همین علم عرفی کافی است. وقتی علم بود، اگر حالت روحی و روانی انسان طوری بود که پذیرفت این را، در مقام انکار بر نیومد، عناد نورزید، اون وقت میشه گفت این شخص ایمان داره، حالا که شرایط دیگری هم داشته باشه. اما با اینکه میدونه و یقین داره، اما اگه عناد داره، بنا نداره که زیر بار بره، در اینجا مؤمن نخواهد بود. اون کسی که علم داره، اگه به زبان آورد و تصدیق کرد، تازه میشه اسلام. یه چیز دیگری هم در دل باید پیدا میشه که اون میشه ایمان. و از آیات و روایات زیادی استفاده میشه که این چیزی که باید پیدا بشه، اضافه بشه به اون تصدیق قلبی تا بشه ایمان، یه امر ارادی و اختیاری، عنصر اختیار درش موثره، یعنی میتونه قبول کنه میتونه نکنه. و همین دلیل اونایی که اهل عناد بودن با اینکه میدونستن بنا گذاشتن که قبول نکنن، این با اختیار خودشون بنا گذاشت. اگه میخواستن مؤمن بشن باید بنا بگذارن که قبول کنن. اون یک بنا گذاشتن یه عمل ارادی و قلبی بود که باید تصمیم بگیرن که به لوازم این اعتقاد ملتزم باشه، جدی بگیرن اینو. بله این هست، باش رفتاری بکنن که مثل سایر چیزهای دیگه باور دارن. بنابراین از موارد استعمال میشه اینا به دست آورد که برای حصول ایمان یه اعتقادی لازم است، اعتقادی که غالبا ما در اکثر ماها، حالا غیر از انبیاء و ائمه معصومین و بعضی از اولیاء خدا، در ابتدا ماها اعتقاداتمون ظنی اونجور نیست که اگر تشکیک درش بشه بتونیم کاملا مقاومت کنیم و هیچ شکی به دل راه ندیم. غالبا ظنی، ولی اعتقادی است که آدم در همه کارهای دنیاش هم به همین جور اعتقادات عمل میکنه. یک اعتقاد راجعی است که منشأ عمل هست، منشأ اثر هست، بهش ترتیب اثر میداده. یه همچنین اندازه اعتقادی لازم. اینو عرض میکنم برای اینکه در بحث معارف غربی یه همچنین گرایشی وجود داره که اصلا ایمان در مقابل علم هست. یعنی ایمان در جایی گفته میشه که آدم علم نداشته باشه و تعبدان همینجوری بپذیره. اینو میگن ایمان. اونا اینجور میگن. اما در فرهنگ ما چنین چیزی نیست. بارات شک کسی نمیتونه ایمان بیاره. حتی با ظن ضعیف هم 51%، 52% این آدم ایمان نمیشه. هم یه ظن قویی باید باشه که آدم در امور زندگیش هم به چنین ظنونی، به چنون اعتقادات اطمینان بخشی آدم عمل میکنه و منشأ اثر میگه. در محاورات رو هم میگه میدونم. ما خیلی جا میگه میدونم، اما وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم 100% نیست، 70%، 75%، 80%. اینا رو احتمال باشه میگه میدونم. یه همچه علمی در مورد ایمان هم لازمه. اگه آدم شک که مطلب 50-50 باشه اصلا محال ایمان باشه. غربی ها میگن نه، یعنی بعضی از محافل غربی که در این مباحث بحث کردن گفتن اصلا ایمان جاش همینجا هست. ولذا میگن در خیلی از مکاتب مسیحیت هست که اول باید ایمان پیدا کنی بعد معرفت پیدا کنی، به خصوص در مورد تثلیث. مورد تثلیث که برهانی نیست، راهی استدلالی نداره، بلکه برهان برخلافشه. میگن نه، اول باید ایمان بیاری به تثلیث. اگه ایمان آوردی پس معرفت پیدا میکنی، معرفت بعد از ایمان. ولی در فرهنگ ما اینجور نیست، اول باید بدانیم، تصدیق کنیم، بعد بهش ایمان میاریم. حتی با دانستن هم ایمان درست نمیشه. دانستن 100% هم باشه، اگر حالت جهد و اناد باشه و انکار بنا میگذاره که آدم اینا ندیده بگیره، باز ایمان نمیشه، این کفره. پس ما هم ما باید یک اعتقادی داشته باشیم، اعتقادی که کمابیش اطمینان بیاره برای آدم. یعنی آدم تزلزل پیدا نکنه، فکر نکنه که این در حال شک است، نمیدونه چیکار باید کرد. نه، آرامش داشته باشه، این زن نیست که میپذیره، قبولش میکنه. در این حد باید آدم اعتقاد داشته باشه. البته که یقین بود که نعم البته. و بعد علاوه بر این باید این حالت روانی داشته باشه، در خودش ایجاد کنه که من به این ملتزم باشه. حالا که میگم موسی پیغمبر است، حرفاشو بپذیرم. دانستم پیغمبره، اما میگه بیاد حکومت رو تسلیم بکنید، بنی اسرائیل رو تحویل ما بدید، فلان اونا که نمیتونیم ما دست از سلطنت رو نمیتونیم برداریم، خب بگیم نخیر تو پیغمبر نیستی. این ایمان نیست، با اینکه علم هست اما ایمان نیست. به هر حال اصل ایمان را نه این است که اصلا اعتقاد درش مؤثر نباشد، اونطوری که بعضی از غربی ها میگن که اصلا ایمان باید همینجوری بدون هیچ اعتقادی باید دادم تسلیم بشه و بعد اون وقت معرفت پیدا کنه، شناخت پیدا کنه. نه اینجور نیست، ما معتقدیم بدون معرفت ایمان حاصل نمیشه. اما معرفت هم ضرورتاً معرفت یقینی به اصطلاح منطقی، یعنی علم ثبوت شیئن لشیئن و محال بودن سلب اون شیء از اون موضوع، یه همچه یقینی در اصل ایمان رو ضرورت نداره. همین ظنون این که باید بشه عمل میکنیم، اعتماد میکنیم در زندگیمون، در این امور دینی هم چنین اعتقادهایی کافیست. به هر حال حالا این ایمانه. یه بحثی هست که ایمان چه رابطه‌ای با عمل داره. تو اون روایت دیدیم که سه چیز رو ذکر فرموده بود: تصدیق بالجنان، قول باللسان و عمل بالارکان. عمل را جزء این مجموعه به حساب آورده. وقتی سوال مطرح میشه که اگه کسی موفق به عمل نشد این ایمانش چی میشه؟ حالا سوال جدی ترش اینه که یه وقتی آدم اعتقاد به چیزی پیدا کرد و بنا گذاشت که به این هم ملتزم باشه و عمل کنه، بعد شرایطی براش پیش اومد که شهوتی غالب شد، غضبی غالب شد، شیطان آدم ها فریب داد و مخالفت کرد، گناهی مرتکب شد، با اینکه بنا گذاشته بود که به دستورات پیغمبر عمل کنه. ایمان معنیش این بود که ملتزم باشم به این لوازم. حالا که گناه کرد چی میشه؟ این بحث از صدر اسلام بین مسلمان ها مطرح بوده. یه عده کسانی میگفتن عمل اصلا هیچ دخالتی نداره، همین که آدم تصدیق داشته باشه به قلب که خدا هست و اسلام هم درسته و پیغمبر درسته، ولو هر گناهی هم مرتکب بشه این ضرر نمیزنه بهش. اینا مرجعه بوده در اصطلاح علم کلام، به این طایفه میگه مرجعه. در مقابلشون عده بودن نمیگفتن اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشه ایمانش از دست میره، کافر میشه. اینا خوارجن، اینا که امیرالمومنین سلام الله علیه را تکفیر میکردن گفتن خرج عن الدین، به این دلیل میگفتن، گفتن که این حکمیت را قبول کردی و این خلاف قرآن است. یا با قرآن، با اینکه اونها قرآن را حکم قرار دادن او زیر بار نرفت اول و خرجه، این مرتکب کبیره شد و از دیر خارج شد. یه عده افراد در این که اگر یک گناه کبیره مرتکب میشه ایمان از بین میره مثل خوارج. حالا بگذاریم از این که خودشون هزارها گناه کبیره مرتکب شدن به ادعای به خیال اینکه اصل اسلام حقیقی دارن و بالاترش جنگ با امیرالمؤمنین و بعد به شهادت رسوندن اون حضرت که بزرگترین جنایت تاریخ بود، همین خوارج مرتکب شده و گفتن اینا ضرر نمیزنه به ایمان ما، چون این واجب بود، این کارو باید بکنیم. ولی به هر حال ادعاشون میموند که اگر کسی مرتکب کبیره بشه از ایمان خارج میشه. در مقابل هم یه عده دیگری که بیشتر خلفای بنی امیه اونا رو حمایت میکردن برای اینکه نگن اینا کافر شدن و هر گناهی را دلشون میخواست مرتکب بشن، گفتن ایمان اصلا ربطی به عمل نداره. ایمان اینه که آدم قلبا تصدیق داشته باشه، ولی هر گناهی هم مرتکب بشه به ایمانش رتبه نمیزنه. اینا هم مرجعه بودن. این که در روایات ما هست که به تعلیم نوجوانها بپردازید قبل از این که مرجعه به سراغشون بیان در یه همچون فضایی وارد شده این روایت. این تبلیغات خیلی شیوع پیدا میکرد و جوان ها میپذیرفتن، چون هرچی آدم تکلیف آدم آسون کنه زود قابل قبول. این فرهنگ اباحیگری که زود رواج پیدا میکنه همه قبول میکنن، برای اینکه خب میخوای بکن دیگه، آزادی یعنی بیبندواری، این زود مقبول واقع میشه، چون آدم ها از تقید به احکام و محدودیت در رفتار خارج میکنه، میخوای میخوای بکن. تبلیغات مرجعه خیلی مؤثر بود، به جوان ها میگفت همون شما ایمان که دارید کافیه دیگه، هر کار دلتون میخواد بکنید. این است که ائمه ما تأکید میکردن به جوان هاتون بگید قبل از اینکه این تبلیغات سو درشون اثر کنه به فریادشون برسید، نشون حالی کنید که ارتکاب گناه بیپاداش نیست و حتی ممکنه ارتکاب گناه به جایی برسه که ایمان هم از آدم سلب میشه. مذهب شیعه این است که عمل اگر صالح باشه ایمان را تقویت میکنه و اگر فاسد باشه ایمان را تضعیف میکنه. تقویت بشه کم کم مراتب ایمان آدم بالاتر میره. خود این باز یک مسئله است که در کلام از قدیم مطرح بوده که آیا ایمان امرش بین نفی و اثباته یا مراتب داره. باز آیات قرآن شاهد بر اینه که ایمان مراتب داره. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، مؤمنین طوری است که وقتی آیات قرآن را میشنون و ایمانشون افزوده میشه، پس معلوم میشه ایمان قابل افزایشه. اعتقادش این است که اصل ایمان اون اعتقاد قلبی به زمینه اون حالت روانی انقیاد و پذیرش و بنا گذاشتن به التزام به این عقاید. اگه این بناء عملی که یک امر اختیاری و ارادی زمینه بشه به اون تصدیق، چون تصدیق این اختیاری نیست، ممکنه یه عوامل غیر اختیاری آدم یقین پیدا کنه به یه چیزی، نمیتونه انکار کنه. کی میتونه انکار کنه که این چراغ روشنه؟ من این اختیاری ندارم در این که بگم چراغ روشن است یا خاموش است، اختیاری نیست این تصدیق. اما بنا بگذارم به این که طوری رفتار کنم که اعتقاد به روشنایی اقتضایی کنه، یا نه بنا بگذارم میگم نه خیر، نه که شما نمیبینه، ما علمت لکم من اله غیری، من هیچ خدای دیگه ای سراغ ندارم. با این که میفرمد و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، خود حضرت موسی بهش فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. حالا ادعای موسی را قبول کنیم یا ادعای فرعون را؟ فرعون میگه ما علمت لکم من اله غیری، حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو میدونی که این معجزات را خدا به دست من جاری کرده. اگر صرف این علم ایمان بود پس فرعون باید مؤمن باشه، حالا که مؤمن نبود. چی کم داشت؟ اینکه به این لوازمه به این اعتقاد ملتزم بشه، انکار نکنه. اگر چنین چیزی اون اعتقاد قلبی با این بنای عملی که یک امر اختیاری قلبی توأم شد میشه ایمان، اگر عمل خارجی هم به دنبالش آمد این ایمان رشد میکنید، مثل نهالیست که غرس کردید آبیاریش میکنید، تغذیهش میکنید، این رشد میکنید. برعکس اگر آدم به این لوازم در عمل موفق نشد، مرتکب گناه شد، مثل اینکه آب مسمومی شما بریزید پای درخت، تدریجا ریشه‌شو میسوزونه، خشک میکنید، کم کم ایمان این درخت لاغر میشه، از سبزی و تراوت میفته، دیگه میوه نمیده، بعدم کم کم خوش میشه، یه وقت هم اصلا ریشش هم میپوسه بعد انداخت دور. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کار کسانی که مرتکب گناهان بزرگ میشن به اینجا می انجامد که اصل اعتقادات را و ایمان را تکذیب میکنند. نه خیلی ما خبری نبود. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جاءه ولا بعد. این فقط مال اون زمان نبود، این زمان هم کسانی بیدن. بلاخره این خطر سر راه ما هم هست. به همین دلیل که ایمان از یک طرف قابل افزایش و قابل رشد و قابل بالندگی و شکوفایی است و از یک طرف قابل پجمردگی، ضعف، لاغر شدن و کم کم سوختن و خشکیدن. چون اینجوری ما باید احساس خطر کنیم، باید حواسمون رو جمع کنیم، ببینیم چیکار باید کرد که ایمان تقویت بشه. و مبادا مرتکب چیزی بشیم که ایمان رو تضعیف کنه و اون رو به زوال ببریم. سوالی که از امیرالمومنین صلوات الله علیه شد، ظاهرا در یه همچو فضایی بودیم. سؤال عن الایمان، جوابی که حضرت میدن بیان حقیقت ایمان، حتی لوازمش هم به اون صورتی که در اون روایات دیگه وارد شده، تصدیقون بالجنان و قولون باللسان و عملون بالارکان نیست، یه جوری دیگری. از این سوال جواب آدم میتونه فضای ذهنی حاکم بر این گفتگو را به دست بیاره که اینا منظورشون چی بود از این که سوال کردن از ایمان و حضرت اینجور جواب دادن. به هر حال جواب اجمالیشو عرض میکنم. اگه خدا حیاتی و توفیقی داد شبهای بعد تفصیلا تتمه حدیث هست. فرمود الایمان على اربع دعائم. ایمان وقتی تحقق پیدا میکنه، برای اینکه مایل نشه، سقف کج نشه، دیوار کج نشه، نریزه، سقوط نکنه، چهار تا پایه باید اینا تقویت کنیم. اگه این چهار چیز بود، ایمان ثابت میمانه و محکم و باورجان. اگر نبود، تدریجا انحراف درش پیدا میشه. این چهار چیز تعبیر امیرالمومنین این است: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. اولش صبر است، بعد یقین، بعد عدل و بعد جهاد. شاید کسانی فکر کنند که مولا حضرت در میان فضایل و اینا چند تا رو گلچین کرده، مخصوصا با اینکه این مفاهیم هم ارتباطش برای ما خیلی روشن نیست، بعضی مفاهیمش هم کشداره، آدم نمیدونه که منظور. البته پس قرائن بعدی که خود حضرت توضیح میفرمایند معلوم میشه حدود این مفاهیم. اما ابتداعا به نظر میرسه که این یک تبیین منطقی نیست که ایمان بر این چهار چیز استواره. نفرمود بر نماز و روزه و زکات. جاهای دیگه داریم که پایه های ایمان مثلا پنج چیزه: علی الصلاة و زکات و الحج و الجهاد و الولایه و ما نودی احدون بشیء کما نودی بالولایه. اما اینجا یه چیز دیگری است، سبک دیگری از بحثه. اول پایه شو به عنوان صبر معرفه می فرماید، بعدا که توضیح داد خواهید دید که این صبر به این معنی صبر بر مصیبت و اینا تنها منظور نیست، یه معنای وسیع‌تری از این اراده فرموده. و همونطور بعد یقین که می‌فرماید، یقین خاصی اینجا مورد توجه هست، اون یقینی که در عرف محاورات میگیم یا در علوم عقلی در منطق میگیم یقین، این یقینی که اینجا حضرت می‌فرماید اون نیست، به این معنای خاصی است. و همینطور عدل، و جهاد هم حتی. خب جهاد که ما میگیم همه میدونیم ما یه جهاد ابتدایی داریم، یه جهاد اهل بغی داریم، یه جهاد دفاعی داریم، سه جور جهاد داریم. وقتی میگن جهاد هم اینا به ذهن آدم میان، اما حضرت وقتی توضیح میدن میگن نه، یه معنای دیگریشون اراده کردن. در اینجا یک سوال این است که این چهار رکن با هم چه ارتباطی داره؟ صبر با یقین، با عدل، با جهاد، و چطور اینا پایه ایمانن که اینا میتونن ایمان رو تقویت کنن. اگه اینها نباشن ایمان ضعف پیدا میکنه، مایل میشه، کج میشه و احیانا ریزش پیدا میکنه و سقوط میکنه. انشاءالله اگه حیاتی بود شبهای بعد به این سوالات سعی میکنیم پاسخ بدیم.